گاهی اگر ریسمان یکیست. توحید حرف اول دین محمد است، اسلام ناب در همه جای جهان یکیست.
گر با غم عشق سازگار آید دل، گر با غم عشق سازگار آید دل، بر مرکب آرزو بر مرکب آرزو سوار آید دل، گر دل نبود کجا وطن سازد عشق، گر عشق نباشد به چه کار آید دل. چه کار آید دل نازار دلی را که تو جانش باشی، معشوقه پیدا و نهانش باشی. آه اما جانم نازار دلی را که تو جانش باشی، معشوقه پیدا و نهانش باشی. زان می ترسم زان می ترسم که از دل آزردن تو دل دل خون شود و تو در میانش باشی. آخ اما حبیبم
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن رها شدن
به سوی تن به سوی تن فنم هم مرده من کتابی پر گناه آورده
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان الهی ای طبیب درد من دار الهی ای طبیب درد من دان درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم اینجا نماز دنیای من میشه عمر دجا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
الهی معبودم ای پناه بی پناهان آموزگار و دانای بی خطا ای یکتای بی همتا
ای پروردگار جهانیان
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
راسترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت کتاب خدا قرآن کریم است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم.
ما به او در تمام امور محتاجیم.
تمام امور محتاجیم.
اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن، الی الحی، الی العظیم، الی الساقی، الی الشافی، الی المذل، الی الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبولی. اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟
میدونید کی هستی؟
سوال من کیستم؟
من کیستم؟
خدا جواب میده. تو کیستی؟
یا
ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داره. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
الهی
با اعلام اذان ظهر به وقت شرعی کابل از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا حافظ.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
قبول باشه اطاعت و عبادت شما همراهان ارجمند. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شویم.
وزیر امور اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان: افغانستان با پاکستان هیچ گونه مرز رسمی ندارد. ادعای رسانه چینی: چین نمیخواهد با افغانستان از راه زمینی متصل شود. و تأکید تهران و اسلام آباد بر مقابله با اقدامات برهم زننده روابط برادرانه دو کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر امور اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان هنگام بازدید از وضعیت بازگشت داده شدگان از پاکستان در گذرگاه تورخم گفت افغانستان با پاکستان هیچ گونه مرز رسمی ندارد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
وزیر امور اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان گفته است که افغانستان با پاکستان هیچ گونه مرز رسمی ندارد. وزیر امور اقوام و قبایل با اشاره به قضیه دورند گفته است که یک موضوع پیچیده و دیرین است که در این نزدیکی ها امکان حل آن وجود ندارد. مولوی نورالله نوری سرپرست وزارت امور اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان که برای بازدید از محل اقامت موقت خانواده های برگشته از کشور پاکستان با تورخم سفر نموده بود، به رسانه ها گفته است که قضیه خط دیورند یک موضوع خیلی پیچیده و در عین حال دیرینه است که حالا در آینده نزدیک امکان ندارد. مولوی نورالله نوری گفته است که افغانستان با پاکستان هیچ گونه مرز رسمی و نقطه صفری ندارد. وی همچنان گفته است که با قدرت رسیدن امارت اسلامی به حل مشکلات مردم اولویت داده شده است. سرپرست وزارت امور اقوام و قبایل گفته است که امارت اسلامی از مشکلاتی که از جانب پاکستان در دروازه های تورخم و سپین بولدک در امتداد خط فرضی دورن ایجاد می‌گردد آگاهی دارد، اما هر حکومت راهکارهای خود را دارد و ما متوجه هر گونه مشکلات در امتداد خط فرضی دورن هستیم.
طولانی انقلابونه ولده مسئله ده او پداسي مختصر وخت به ګرانه وسې دي خبرې سره مکمل جواب وایي. البته ارسو خپل ستونزې لري، خصوصا د اسلامي امارت فتح او د بریا څخه بعد د افغانستان د کړېدلي ولس ستونزې او مشکلات هر اړخیز اسلامي امارت په نظر کې لري. هغه که د ګاونډي هیوادونو سره د تګ راتګ مسئله وي، که په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دوی سره فرضي دورن کرشه پر دې کرشه لرو، موږ له دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دې سره خپله صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دې پابین کې یو فرضي کرشه ده. د کرشې په اوږدو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کېږي، لکه تورخم دروازه، کله د بولدک دروازه ده، ځینې مشکلات را مابین ته کېږي. البته دا چې خپل سیاست ده او دې مشکلاتو د حل دپاره موږ تل متوجه.
خط فرضي دورن حدود 130 سال قبل از جانب هند برطانوي کشیده شده که پاکستان آن را به حیث مرز رسمی به افغانستان می خواند و سعی نموده است در افغانستان حکومت های به وجود بیاورد که این خط را به حیث مرز رسمی بپذیرد. اما هر حکومتی که در افغانستان به قدرت رسیده حاضر به پذیرفتن خط فرضی دورن به عنوان مرز رسمی بین افغانستان و پاکستان نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. یک رسانه چینی میگوید این کشور به خاطر نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد در این زمان با افغانستان از راه زمینی متصل شود. نشریه چاینا مورنینگ پست در مطلبی نوشته است بعید است که پکن امیدهای طالبان مبنی بر اتصال به ولایت سینکیانگ را عملی کند. پیشتر محمد یونس آخوندزاده وزیر انکشاف دهات طالبان در کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که تنها 10 کیلومتر سرک در منطقه واخان بدخشان تا اتصال به مرز چین باقی مانده که در دو ماه اول بهار 1403 این سرک به چین وصل خواهد شد. اما رسانه چینی نوشته است که موقعیت این سرک در خط مقدمه منطقه مبارزه با تروریسم چین واقع شده و پکن در مورد اتصال زمینی ولایت خودمختار سینکیانگ با افغانستان با احتیاط رفتار می کند. این نشریه می افزاید تا کنون پایانه مرزی در منطقه مرزی با افغانستان وجود ندارد و تنها گاردهای مرزبانی حضور دارد. نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان فردا دوشنبه در کابل برگزار خواهد شد. اسدالله بلال کریمی، سفیر افغانستان در چین با ماو مینگ، معاون بخش آسیایی وزارت خارجه چین دیدار و در مورد این نشست گفتگو کرده است. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارشی با این موضوع.
برگزاری نشست گروه تماس منطقه‌ای فردا با میزبانی کابل. سفارت افغانستان در چین با نشر خبرنامه‌ای در اکس میگوید بلال کریمی، سفیر افغانستان در چین، در دیدار با معاون بخش آسیایی وزارت امور خارجه چین از برگزاری نشست گروه تماس منطقه‌ای با روز دوشنبه 29 جنوری در کابل خبر داده است. در این دیدار در مورد تقویت روابط نیک و همکاری‌های بیشتر میان دو کشور بحث و گفتگو کردند. آقای کریمی روابط دیپلماتیک افغانستان و چین را یک تحول مثبت و مهم خوانده و بر تلاش دو کشور برای تقویت روابط همه‌جانبه تاکید کرده است. گفتنی است که مسائل اقتصادی، بازرگانی و قنصلی نیز از موارد مهم دیگر بحث در این نشست بوده است. محمد اکرم عارفی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
این نشستی که در کابل برگزار میشوه تا جایی که اشاره شده قراره که یک بسته پیشنهادی در جهت تعامل بیشتر به امارات اسلامی ارائه شود. منتهی بسته قطعاً مشروط خواهد بود، یعنی مطالبات از کشورهای منطقه از حکومت افغانستان است و در برابرشان یک امتیازات به دولت افغانستان واگذار خواهد شد.
پیش از این سید رسول موسوی مسئول بخش جنوب آسیا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در اواخر هفته گذشته گفته بود که قرار است نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در نشستی درباره امنیت این کشور و منطقه بحث کنند. او در شبکه اجتماعی اکسش نوشته بود که نشست منطقه‌ای در کابل در آن ایران، پاکستان، روسیه و چین شرکت دارند و این نشست پیش از نشست دوحه برگزار می شود که هدف آن نشان دهنده توجه ویژه همسایگان افغانستان به صلح، ثبات و رفای مردم افغانستان و امنیت منطقه است. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی همچنان در این باره می گوید.
در کابل برگزار می شی ارزش و اهمیت خاص خود باید داره که خوب به ابتکار و میزبانی خود افغان ها دایر می شه و دومی که در این شرایطی که افغانستان نسبت در انزوای جانی قرار داره و مشکلات اقتصادی داره بسیار یک نقش عمده است که متوقع به از یک نشست دو هم صورت میگیره، یعنی اگه آمادگی قبل از قبل از امارات اسلامی می باشه در صورت که امارات اسلامی اگه جنده خوبی قوی سیاست خارجی و داخلی بنابر منافع ملی خود و تنظر گفتر منافع جانب مقابل تحت موازین برمی داشته باشه بسیار مفید خواهد شد تا یک دیالوگ قوی و موزگری خوب.
از سوی هم استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است تا سه هفته دیگر نشست دبیر کل سازمان ملل متحد با نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان در دوحه برگزار می شود. برخلاف نشست قبلی سازمان ملل در این نشست نماینده کابل هم دعوت شده است. با این همه برخی از آگاهان مسائل سیاسی از جمله خلیل احمد نادم بر این باورند که شرکت کنندگان در این نشست به نتیجه واحدی نخواهند رسید مگر اینکه طرف ها از موازه خود کوتاه بیایند.
طالب ها انعطاف‌پذیری نشان بدن و اقدامات وعده بدن که در ایسی باز کردن مکاتب، پانتونا، حق کار، بسمرات حقوق بشر و ساختن حکومت متخصص و مشمول که در او زنها هم نقش داشته باشد. در او صورت میشه که دنیا به یک نتیجه برسد.
حال دیده شود که در نشست های پیش رو کشورهای منطقه و غرب راه حلی برای مسئله افغانستان پیدا خواهند کرد و یا خیر. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در در پی اقدام تروریستی در ولسوالی سراوان ایران و کشته و زخمی شدن 12 شهروند پاکستانی، تهران و اسلام آباد بر حفظ روابط برادرانه دو کشور و مقابله با تهدیدات تروریستی تاکید کردند. صبح روز شنبه در منطقه سیرکان ولسوالی سراوان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران، سه فرد مسلح در محل سکونت گروهی از اتباع پاکستانی حاضر شدند و به سمت آنها فایر کردند که در این حادثه 9 تن از شهروندان پاکستان کشته و 3 نفر هم زخمی شدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام مسلحانه در حومه شهر سراوان را به شدت محکوم کرد. کنعانی ضمن ابراز همدردی با دولت پاکستان و خانواده‌های قربانیان گفت تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و ایران و پاکستان به دشمنان اجازه نخواهند داد که بر روابط برادرانه دو کشور صدمه وارد کنند. وزیر امور خارجه پاکستان هم در واکنش به این اقدام تروریستی تصریح کرد دشمنان در صدد برهم زدن روابط اسلام آباد با تهران هستند. جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه پاکستان دیشب در پیامی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز تأسف از کشته شدن 9 تبعه پاکستانی در پای حمله تروریستی در ولسوالی سراوان ایران تاکید کرد این اقدام تلاشی برای برهم زدن روابط پاکستان و ایران از سوی دشمنان مشترک دو کشور است. جیلانی با تسلیت به خانواده‌های قربانیان از دولت ایران خواست تا ضد عوامل حمله به اتباع پاکستانی اقدام کند. در همین حال معاون امنیت انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران تصریح کرد جزئیات این حادثه تروریستی بررسی و همه عوامل آن شناسایی خواهند شد. همچنین رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد ضمن محکوم کردن اقدام تروریست‌ها گفت برای جلوگیری از این گونه اقدامات لازم است مقامات تهران و اسلام آباد در سطوح مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی رایزنی‌های خود را افزایش دهند. در همین پیوند سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در آیین دریافت استوارنامه محمد مدثر تپو سفیر جدید پاکستان در تهران گفت دو کشور برادر ایران و پاکستان دارای پیوندهای ناگسستنی هستند و روابط آنها ریشه در دین، فرهنگ و تمدن مشترک دارد. رئیسی امنیت پاکستان را امنیت ایران دانست و با اشاره به آثار و تبعات بسیار مخرب فعالیت گروهک‌های تروریستی دست نشانده آمریکا در منطقه طی سال‌های گذشته و ویژه در عراق و سوریه حضور و فعالیت این جریان‌های تروریستی و نیابتی بیگانگان را تهدیدی برای همه کشورهای منطقه دانست و از همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم استقبال کرد. محمد مدثر تپو هم در این دیدار بر اراده و تعهد مسئولان عالی کشورش نسبت به تحکیم روابط برادرانه با جمهوری اسلامی ایران تأکید و تصریح کرد پاکستان به هیچ وجه اجازه نخواهد داد دشمنان از سرحدات دو کشور سوء استفاده کنند. پس از یک تنش کوتاه مدت در روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، سفیران دو کشور روز جمعه به محل‌های ماموریت خود در اسلام آباد و تهران بازگشتند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وزیر امور اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان: افغانستان با پاکستان هیچ گونه مرز رسمی ندارد. ادعای رسانه چینی: چین نمیخواهد با افغانستان از راه زمینی متصل شود. و تأکید تهران و اسلام آباد بر مقابله با اقدامات برهمزننده روابط برادرانه دو کشور. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی سازمان ملل متحد در پی اعلام حکم دیوان بین المللی دادگستری علیه اسرائیل مبنی بر توقف نسل‌کشی در غزه گفت آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان مطابق اساسنامه این دیوان فوری دستوراتان را به شورای امنیت ارسال خواهد کرد. در رابطه با همین موضوع ساعت پیش گفتگوی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر از تحلیلگران و مفسران مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
بعد از شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی 1948، دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز جمعه در واقع رأی اولیه‌اش را صادر کرد، هرچند دیوان خواستار توقف جنگ نشد در این رأی، اما به چندین مورد مهم در رأی دیوان میشه اشاره کرد. اول اینکه از اسرائیل خواسته که کلیه اقداماتی که منجر به نسل‌کشی میشه رو متوقف کنه. دوم، در واقع مانع از کمک رسانی به مردم مظلوم غزه نشه، مخصوصا اینکه در روزهای اخیر به دلیل بارندگی‌های شدید وضعیت بسیار اسفناکی این مردم پیدا کردن. سوم اینکه مانع در واقع هر گونه اقدامی از جانب نظامیان اسرائیلی در راستای نسل‌کشی بشه. مسئله دیگر هم این هست که هر گونه شواهدی که نشون دهنده نسل‌کشی هست و نباید اسرائیل از بین ببره. و در نهایت این مسئله به هر حال و به طور کلی در رأی دیوان مشخص شده که اسرائیل نبایستی به طور غیر مستقیم البته این عملیات نظامی رو ادامه بده، هرچند که دیوان این رو به طور آشکار از رژیم صهیونیستی نخواسته. قرار روز چهارشنبه در واقع نشست شورای امنیت برگزار بشه و این شورا بایستی رژیم صهیونیستی رو ملزم کنه به اینکه موارد مطرح شده در رأی دیوان رو عملی کنه. البته ما شاهد این هستیم که رژیم صهیونیستی از زبان نتانیاهو نخست وزیرش باز هم بر مواضع قبلی تاکید کردن و انگار اصرار دارن که به همین جنایاتشون ادامه بدن. به هر حال بایستی منتظر نشست شورای امنیت بود، هرچند با توجه به مواضع آمریکا که با رأی دیوان مخالفت کرده میشه پیشبینی کرد که ایالات متحده هر گونه قطعنامه ای رو که شورای امنیت در راستای الزام تل‌آویو به اجرای رأی اولیه دیوان از او بخواد رو وتو کنه. اما به طور کلی مطرح شدن این مسئله در شورای امنیت پیروزی بزرگی هم برای آفریقای جنوبی هم برای فلسطینی ها هست به نظر من، به دلیل اینکه اسرائیل به هیچ عنوان مانند گذشته نمیتونه خودش رو قربانی تروریسم قلمداد کنه، در حالی که اکنون به عنوان یک رژیم خونریز و رژیمی که به نسل‌کشی فلسطینی ها پرداخته شده در سطح جهانی شناخته شده.
جناب دکتر میرطاهر، آیا میشه امیدوار بود به این گونه احکام و اینکه آیا زمینه اجرایی داشته باشه و باعث توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی شود؟
خب این بستگی به نظر شورای امنیت داره. اگر شورای امنیت در واقع بتونه قطعنامه رو با اجماع یا با رأی مثبت بدون وتو تصویب کنه، مسلما جنبه اجرایی و الزامی هم پیدا خواهد کرد، هرچند که اون جنبه هم حتی اگر قطعنامه هم تصویب بشه و از رژیم صهیونیستی بخواد که مثلا نسل‌کشی رو متوقف کنه که ضرورتاً به معنای توقف عملیات نظامی کنونی خواهد بود، باز هم به احتمال زیاد تل‌آویو از این خواسته تبعیت نخواهد کرد که در اون صورت موارد دیگری که در منشور ملل متحد مطرحه از جمله فصل هفتم منشور و استفاده از قوای قهریه مطرح میشه که البته با توجه به حضور آمریکا به عنوان متحد بی‌قید و شرط رژیم صهیونیستی اجرایی شدن اون موارد کاملا بعید به نظر میرسه.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما رو به خالق متعال می‌سپاریم. امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
سیل روانه، خواهد به سرایت غم اجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو خودتان. رادیو در این نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. بنده محمد علوی ضمن خداحافظی از منظر شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی و مدت 15 دقیقه همراهی بفرمایید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه رازهای زندگی من کالقی به همراه دیگر همکارانم از رادیو دری در خدمت شما هستیم و همراهی شما عزیزان را می طلبیم. دوستان عزیز، در برنامه گذشته از اهمیت صداقت در زندگی خانوادگی کمی سخن گفتیم و اکنون به اثرات مثبت این رفتار پسندیده در اجتماع، محیط کار و امثال آن سخن می گوییم.
عن علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت فرمود القول الحسن یثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه و ینم رزق، رزق انسان رو زیاد میکند و نماء میدهد، و یونس و فل اجل، اجل انسان رو به تأخیر می اندازد، و یحبب و الال اهل، انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب می کند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو. آثار دنیویش اینهاست و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه.
عزیزان شنونده، همانطور که گفتیم ما برای بهتر زیستن و روابط خوب اجتماعی نیازمندیم. پروردگار یکتا انسان را به گونه ای آفریده است که بسیاری از نیازهای روحی و جسمی او در ارتباط گیری با اجتماع برآورده می شود. یک شخص نمی تواند در انزوا زندگی کند و از زندگی لذت ببرد. انسان فطرتاً نیازمند ارتباط با هم نوع خود است و از اینجاست که دوستی ها سرچشمه می گیرد و همدلی ها و همدردی ها همچون غنچه های بهاری شکوفا می شود. ارتباط مناسب با خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و غیره همگی نشان از تکامل شخصیت در یک فرد است. کلید اصلی ارتباط با دیگران نیکو سخن گفتن و خوب حرف زدن است. اولین راه ارتباطی انسان‌ها با یکدیگر کلام و گفتار است. از قدیم گفتند سلام مقدمه کلام و کلام مقدمه آشنایی است. چه خوب است که انسان‌ها بهترین نوع سخن گفتن را در ارتباط کلامی به کار ببندند و از کلمات زیبا و مثبت در سخنانشان استفاده کنند. البته خوب سخن گفتن به معنای این نیست که خوشایند دیگران صحبت کنیم و آنها را مجذوب حرف‌های ما نماییم، بلکه سخن نیک سخنی است که محتوای آن خیر و مصلحت باشد و با بهترین کلمات بیان شود. در تمام جوامع انسانی و تمام ادیان آسمانی سخن گفتن اهمیت بسیاری دارد و دارای آداب است که رعایت آن بر شأن و منزلت انسان می افزاید و از بسیاری ناهنجاری های ارتباطی جلوگیری می کند. یک مثل ایرانی می گوید که هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد و اینکه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. دوستان، در هر گفتار، کلمات و سخنان هر فرد رشد شخصیتی و معلومات و درک او را نشان می دهد. انسان تا سخن نگوید شخصیت او مخفی می ماند و وقت لب به سخن می گشاید قدر و قیمت او مشخص می شود. در قرآن کریم و احادیث اسلامی و سخن گفتن بسیار اهمیت داده شده است. در همین زمینه قرآن کریم خطاب به مؤمنان می فرماید با مردم با خوش زبانی سخن بگویید. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3800-226 در ایران و 0794-717-144 در افغانستان. خب شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، در این لحظه نوبت میرسه به پخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی.
امام سجاد فرمود القول الحسن یسیر المال ینمی الرزق ینسی فی الاجل. آدم اگر خوش زبون باشه مالش زیاد میشه، رزقش رشد میکنه، عمرش طولانی میشه، چون آدم خوش زبان بالاخره مشتری جمع میکنه. زبان خوش غیر زبان تملق است. بعضیا به هر کی مثلا جیجیره کردم قربونت برم خدا سایه تاثیر من کم نکنه، مخلص بودم، چاکردم. یوسف وقتی حرف زد اون پادشاه بهش گفت تو جایگاه تالو خودمانه، تو باید یه مسئول مملکتی بشی. فلما کلمه قال انک لدینا مکینن. امام فرمود که کلام الرجل میزان عقله، از حرف آدم میفهمه که ایشون چقدر بارش. امیرالمومنین فرمود انسان با عقل یستفید، یعنی با عقلش استفاده میکنه از مردم، و بالمنطقه یفید، یستفید یفید، میگیره میده. امام باقر فرمود مفتاح و اللسان و مفتاح و کل خیر و شر، کلید همه خیر و شر زبانه. زبان مثل کلیده، از یه بار قفل میشه از یه بار باز میشه، تا چرخش کلید چه جوری بشه. بچرخونی خیر میگی، بچرخونی شر میگی، یعنی با این بری کلیدم فشاری نیست، یعنی در قفل کنی یا باز کنی فشاری به کلید وارد نمیشه. زبان دروغ بگه یا راست بگه،
خیر بگه یا شر بگه. تنها عضوی که در عمر انسان درد نمیگیره زبانه. هر عضوی ممکنه درد بگیره، از کار بیفته، فرتوت بشه، اما زبان تو نیست.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بود
سنجیده سخن گفتن، دروغ نگفتن، کمگویی، بددهانی نکردن، فحاشی نکردن، کلمات بی هدف نگفتن، دهن لقی نکردن و دوری از تملق جویی و بسیاری موارد از این دست جزء آداب سخن گفتن به شمار می روند. برای برقراری ارتباط بهتر و برای بیان خواسته ها و نیازهای من و در کل برای یک زندگی بهتر باید آداب گفتار و سخن را یاد بگیریم و آفتهای زبان را بشناسیم. به طور مثال، زشتگویی، تندی در گفتار، حتاکی و بی‌حرمتی از آفات کلام به شمار می آید. گاهی یک کلام نسنجیده و اهانت‌آمیز و یا تحقیر کننده و دلازار می تواند حتی دوستی های قدیمی و صمیمی را برهم زند و یا به دشمنی تبدیل کند. قدرت رازداری و حفظ اسرار نیز نشانه کمال یک شخص است و از آداب گفتاری محسوب می شود. آنان که هیچ حرفی را نمی توانند در دل نگه دارند و راز دیگران را در اولین فرصت فاش می کنند، هیچگاه قابل اعتماد نیستند و وجهه خود را از دست می دهند. لامارک، زیستشناس فرانسوی، می گوید وقتی سخن برای گفتن نداری، گوش کن تا دیگران سخن بگویند. آره، سخن گفتن همیشه نافع نیست، بلکه گاه شنونده بودن، سکوت و کمگویی بسیار بر ارزش آدمی می افزاید. کمگویی و سکوت انسان را با عالم درون خود معطوف می کند و فکر و اندیشه او را ارتقا می دهد. با کمگویی و سکوت به موقع، عیب های انسان نیز پوشیده می ماند و ارج و قرب او حفظ می شود. دوستان، وقتی سخن آغاز می شود، نیکوست که قبل از آن فکر و اندیشه و عاقبت نگری شده باشد. قدیمی ها جمله جالبی می گفتند به این مضمون که حرف هم مثل غذا باید بپزد، دم بکشد، وقت پخته شد بیان شود. پختگی سخن به آن است که در برای آن اندیشه و مکس و مصلحت اندیشی باشد. وقتی حرف نسنجیده از دهان بیرون رود، دیگر نمیتوان از عواقب و پیامدهای آن جلوگیری کرد. گاهی از زبان انسان سخن خارج می شود که کدورت ایجاد می کند یا برداشت های غلطی از او می شود و یا مشکلات را با وجود می آورد. آنگاه آن شخص پشیمان می شود و آرزو می کند که ای کاش قبل از حرف زدن کمی فکر کرده بود. ولی این حسرت بعدی هرگز جای آن اندیشه قبلی را نمی گیرد. در حالی که با لحظه تدبر می توان جلب بسیاری از پشیمانی ها را گرفت. پس ارزش هر گفتار با اندیشه کردن قبل از بیان است. دوستان، گفتار آدمی بیانگر شخصیت اوست. انسان های مؤدب و با شخصیت هرگز در بدترین شرایط هم حاضر نیستند گفتار خود را به آنچه در خور شأنشان نیست بیالایند. آنها نه تنها از کلمات نیکو در سخنانشان استفاده می کنند، بلکه به لحن و تون صدای خود در بیان کلمات توجه می کنند. لحن و تون صدا هنگام ادای کلمات اهمیت زیادی دارد، به نحوی که اگر با مهربانی و نرمی باشد، بین گوینده و شنونده صمیمیت و گرمی ایجاد می کند و یک انرژی مثبت به سمت او منتقل می کند. اما اگر لحن بیان حالت طعنه و سرزنش را داشته باشد، حتی مفهوم گفتار را به معنای غیر واقعی به گوش شنونده می رساند. حال اگر بخواهیم نیکوترین سخن را توصیف کنیم، می توانیم به چند ویژگی بارز آن اشاره نماییم. نیکو سخن گفتن ویژگی های بسیاری دارد. از جمله آن که سخن است که دروغ نباشد، بلکه سخن راست و درست باشد. دوم آن که با نرمگویی و مهربانی مطرح شود. سوم آن که آن سخن با عمل فرد مغایرت نداشته باشد، یعنی حرف و عمل فرد با هم یکی باشد. چهارم آن که آن گفتار خسته کننده نباشد، بلکه کم پرمحتوا و سنجیده باشد، به گونه ای که از مقام و منزلت گوینده کم نکند. پنجم آن که آن سخن منطقی و سنجیده باشد و در پایه نظم و نظام قرار گرفته باشد و برای همه قابل ادراک باشد. همچنین با لحن زیبا و کلمات مناسب بیان شود. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهی و توجه شما عزیزان جهان سپاس و تا برنامه دیگر، بدرود.